بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما لا موسى الدهر وولي الأس الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. دوازدهمان آیه از سوره مبارکه ملک هستیم. مقدمتاً یادآور می‌شوم یکی از علل عصمت انبیا علم آنهاست. علم آنها به آثار سیئات و آثار معاصی. علم گاهی در انسان ایجاد عصمت میکند. همه شماها یک مرحله از عصمت را دارا هستید و من این حرف را میزنم و بر حرف خود استادم. همه شماها یک مرحله از عصمت را دارا هستید. چرا؟ علم قاطع دارید. اگر به هر یکی از شماها یک میلیارد دلار بدهند بگن به شرط اینکه دست بزنی به این سیم لخت که برق در آن جریان دارد که زدن همان لحظه مرگم همان لحظه، حاضری؟ ابدا. معصومی در مقابل این علم معصومی. چرا؟ میدانید که اگر دست بزنی به دنبالش مرگ، این دلارها دیگه به درد نمیخوره. بنابراین هر کجا که علم قوی باشد در حقیقت عصمت آفرینه. اگر انبیا و اولیا معصومن، یکی از علل عصمت آنها علم آنهاست به آثار معاصی و پیامدهای گناه. پیامد گناه را با چشم خود میبینن. بنابراین اگر ما هم از نظر علم به مرحله ای برسیم و آثار معاصی را با چشم خود ببینیم، شاید یک مرحله از عصمت را پیدا کنیم. جناب یوسف در سن جوانی است، قویه، خیلی هم قضاهای مقوی خورده، در بلاته. در مقابلش یک زن با تمام آرایش در مقابل هست. هر که باشد در مقابل این زن تسلیم می شود، اما او تسلیم نشد. زن گفت هی تلک، آماده باش. در جواب گفت معاذ الله. چرا؟ با چشم خود اثر این گناه را می بیند و مشاهده می کند. بنابراین اثر گناه را دیدن سبب می شود که انسان دست به گناه نزند. انبیا و اولیا دارای چنین علمی بودند. گاهی ممکن است ما هم در اثر کمال به یک مرتبه برسیم. جناب سلمان به یک مرتبه از عصمت رسیده، جناب ابی ذر به یک مرحله از عصمت رسیده. خلیفه 200 دینار فرستاد به وسیله غلامش، گفت ببر این 200 دینار را به ابی ذر بده، اگر قبول کند من تو را آزاد میکنم. غلام خوشحالانه آمد در خانه ابی ذر. ابی ذری که گرفتار است و خیلی گرفتار، 200 دینار را داد، قبول نکرد. غلام گفت ابی ذر اگر این را بپذیری در این پذیرفتن من آزاد می شوم. گفت بله، در این پذیرفتن آزاده توست، از اون طرف هم من گرفتار عذاب خدا می شوم. رد کرد. بنابراین اگر ما یک مرحله از علم را پیدا کنیم، آثار گناه در زذر ما یا مجسم باشد یا واقعا علم قطعی پیدا کنیم، هرگز کمتر دست به گناه میزنیم. فرض کنید الان یه جام آبی هست که در اون انواع میکروب ها را ریختن، انواع میکروب ها در این جام آب هست، به یک نفر بگن سلطنت به شما میدهیم به شرط که این جام آب را بخوری، میخوره؟ نه، خوردن همان لحظه، بیماری های صعب العلاج همان لحظه. این آدم در مقابل این عمل معصومه. چرا؟ اثر گناه را با چشم خودش میبینه. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. مرحوم طباطبایی میگفت که از همین جهان دوزخ را میبیند. لترون الجحیم. آیه ما اینه ان الذين يخشون ربهم بالغيب. بالغيب در اینجا محلش حاله. ان الذين يخشون ربهم غائبا، کسانی که در پنهانی از خدا میترسن. چرا میگد یخشون ربهم بالغیب؟ خشیت در ظاهر اهمیتی نداره. خیلی از افراد هستن که در ظاهر محال گناه کنن، بطری را دست بگیرند و شراب بخورن، یا عرض کنم آشکارا عمل جنسی انجام دهن، ظاهرن میترسن، اما در باطن چطور؟ نه، در باطن ممکنه هر دو عمل انجام بدهد. همان آدم میگسار آشکارا حاضر نیست اما مخفیانه حاضره. اون آدمی که عمل جنسی انجام میدهد آشکارا حاضر نیست اما غیابن حاضره. قرآن میگد اون قیمت دارد که در غیب بترسی. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، محل بالغیب نصب بگیره، در حال غیب، کسی نیست، هیچ کس نیست، بطری هم در اونجا هست، عرض کنم مسئله جنسی هم آماده هست، اما در همانجا دست رد بزند به بطری، دست رد بزند به اون مسئله جنسی، اینها لهم مغفرتون و اجرون کبیر. این آدم دوتا مزیت دارد، لهم مغفرتون و اجران کبیر، گناهانشون بخشیده می شود، پاداشم هست. حالا در اینجا ما یه سؤالی داریم، ببینیم هر که سؤال ما را جواب بدهد بنا شد که جایزه را از مدیر مسجد بگیریم. چرا در اینجا مغفرت را اول گفته اجر را بعد گفته؟ میخواست عکس کنه بگه لهم اجران و مغفره. یه قانونی در فلسفه بفهم احسن. ایشان عرض کردم جناب آقای وافی عرض کردم جواب را خوب فرمودن. چشم، انشاءالله جایزه شما را تقدیم میکنیم. لهم مغفرتان و اجران کبیر. در فلسفه میگن تخلیه سمت تحلیه. اگر یه باغبانی بخواهد یه زمینی را بکارد اول چه میکند؟ اول وارسی میکند، تخلیه میکند، سنگ و کلوخ و علف هرزه ها را میزرد بیرون، بعدن بذر میپاشد. و لذا میگن تخلیه مقدم بر تحلیه هست. اینجا هم اتفاقا از این قبیل، لهم مغفرتون، این تخلیه است، گناهان را میبخشد، نفس انسان پاک می شود، شایسته مغفرت خداست، اجر کبیر شایسته مغفرت خداست. بنابراین اول باید پاکی باشد، بعدن به دنبالش عرض کنم اول باید پاکی باشد، بعدن به دنبالش اجر بزرگ. در این آیه یه نکته هست، ما قبل آیه را بخوانید، با این آیه را بخوانیم. ما قبل آیه من این بود که راجع به عرض کنم اهل گناه، فسحقا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، این افراد جهیمی بر گناه خود اعتراف کردن، دور باد کسانی که جهنمی هستند، سحقا یعنی دور باد. بعدن میگد ان الذین یخشون ربهم، من در قرآن استقصاء کامل نکردم، اما غالبا دیگم هر موقع خدا سخن از کافران بگوید پشترش سخن از مؤمنین بیاره، گاهی برعکس اگر سخن از مؤمنین بیاورد بدون بادش سخن از کافران. در قرآن این را من کرارن دیدم، البته از اول تا آخر استقصا نکردم، اما یک چنین سنتی را از قرآن درک کردم. در آیه قبلی اهل دوزخ را گفت فسحقن لاصحاب الجحیم فاعترفوا بذنبهم فسحقن لاصحاب السعیر، اینها بر گناهان خودشون اعتراف کردن، گفتن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر فسحقن لاصحاب السعیر. بعدن میگه سراغ مؤمنین ان الذین یخشون ربهم، اونهایی که در پنهانی نه جلو چشم مردم، در نیوه شب در جایی که خالی از اغیاره بترسن، اولا مشمول مغفرت حق تعالی، ثانیا مشمول اجر بزرگ. بعد در اینجا ممکنه یک توهمی باشه، توهم مثلا خدا از غیب خبر دارد اما از ظاهر خبر نداره، او بالعکس از ظاهر خبر دارد از غیب خبر نداره، یه همچه توهمی. برای دفع این توهم من فهم خودم را از قرآن میگم، میفرماید بشر برای من علن و خفا یکیه، سر و جهل یکیه، و اسر رو قولکم عوج هرو به انه علیم بذات صدور. اگر من گفتم ان الذین یخشون ربهم بالغیب، خیال نکنه که غیب با ظاهر نسبت به من متفاوته، نه، هر دو برای من یکسانه. هر مگد و اسر رو قولکم، آشکار پنهانی بگید یا آشکار کنید، عمل آشکار با عمل پنهان در پیشگاه خدا یکیه، انه علیم بذات الصدور، امید دارد که در سینه ما چه خبر است، آیا واقعا در سینه ما علاقه به گناه یا در سینه ما علاقه به اطاعت. بنابراین این آیه میخواد تفاوت ها را از بین ببرد، این ما هستیم که آشکار را میبینیم اما پنهان را نمیبینیم. منافق همینه، منافق کسانی بودن که محضر پیغمبر اکرم ادعای ایمان میکردن اما در باطن اعتقادی نداشتن. البته پیغمبر اکرم از راه دیگر اینها را میشناخت، ولتعرفنهم فی لحن القول، پیغمبر گاه اینها را میشناخت، اما امثال بنده آقا تسبیح به دست گرفته و محاسن هم دارد و شانه هم میزرد و سبحان الله هم میگه، میگم مبریز ملک، من در ظاهر میبینم اما باطن این مرد را نمیشناسم. خدا میفرماید این شما هستین، من فرق نمیکند، برا برای من سر رو جه و اسر رو قولکم اوچ هرو به انهو این خدا علیمان به ذات صدور اونهایی که در سینه های ما هست. البته در اینجا صدور گفته در حالی که مرکز دانش صدر نیست، مرکز دانش مغز نیست، مرکز دانش نفس ناطقه و روحه. اما چرا ذات صدور را گفته؟ صدر این سینه هست، سینه مرکز علم نیست. حتی اگر آقایان اطباء میگن مرکز علم و دانش عبارت از مغز، مغزم عادت و ابزاره، مرکز علم نفس است و روحه. علت این گفته چون صدر انسان اولین مرحله که انسان متأثر می شود ظهورش در صدره. یه خبر وحشتناک انسان می شنود فورا قلبش می زنه. قلب همان صدره، صدر همان قلبه. اولین مظهر برای شنیدن اخبار سرور آفرین او حزن آفرین صدر است و قلب. از این نظر می فرماید به ذات صدور. بنابراین صدر چون اولین عضوی از انسان است که عکس العمل نشان می دهد، هم در مقابل خبرهای خوش هم در مقابل خبرهای بد. یک مرتبه انسان با یک حیوان از کلم درنده رو برو می شود فورا قلبش می زند، سینه اش به حد تکان در می یاد. چون اولین مظهر برای دانش انسان و آگاهی انسانه می فرمید علیبان به ذات صدو. خب قرآن هر چرا بگد برهانش هم در خود قرآن دارد و یا در عقل ما. اینجا قرآن یه ادعا کرد، ادعاش چیه؟ بگید و اسر رو قولکم ابج هرو به انهو علیمون به ذات صدر. یکی میگد دلیلش چیه؟ خدا یا دلیلش چیه؟ این که میفرمگید و اسر رو قولکم ابج هرو به انهو علیمون به ذات صدر، مدرک این مسئله چیه؟ قرآن کتاب علمیه. مدرک آیه بعدی الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. الا الفلام الفلام استفهامه. این الا ادای تحزیزیه نیست، یه ادای تحزیزیه داریم. الا و الا لوا الا که الا هر دو از ادوات تحزیزن. از خدم خدمت که این ادلا اون ادای تحزیزی یعنیست که میگن الا قرأت القرآن، قرآن نخوندی؟ این الفلام الفلام استفهامه. الا آیا میشود لا یعلم الا یعلم من خلق، من خلق خدا، آیا اون کس که آفریده است می شود نداند؟ یعنی می دانم الا حمزه استفهامه. لا یعلم من خلق، اون که آفریده است نمی داند؟ قطعا می دانم. از حمزه را استفهامیه بگیری. لا هم لا اضافیه است، ادای تحزیزی یعنیست که میگن الا قرأت القرآن، حلا قرأت القرآن، این استفهامه. الا آیا لا یعلم من خلق، اینی که من آفریده ام میشود من ندانم؟ معلوم میشود آفرینش همیشه همراه با دنبالش بگو علمه. الا یعلم من خلق، آفریده از ذرات وجود ما آگاهه. چرا آفریده است؟ میشود انسان چیزی را بیافریند اما از اون آگاه نباشه؟ الا یعلم، آیا نمیداند اون کس که آفریده؟ من خلق را فاعل یعلم بگیره نه مفعول. الا یعلم من اون خدایی که خلق انسانه، انسان را آفریده، میشود ندونه؟ نجاری که یک دونه کرسی میسازد از واقعیت این کرسی آگاهه. مکانیکی که در واقع یک کاری را برای شما انجام میدهد از وضع کار خود آگاهه. اینها کارشان فقط صورت سازیه. نجار صورت میسازه، چوبها را میاره کنار هم، اون مکانیک میاید پیچهای شل را محکم میکند، محکمها را شد. خداوند منان از عدم انسان را به وجود آورده، ایجاد از عدم کرده، میشود از عدم ایجاد کند و از اون آگاه نباشه؟ خدایا این قرآن با این عظمت بر پیغمبر اکرم نازل شده، پیغمبر امه عربی درس نخونده، این مراحل را از کجا آورده؟ از پیش خود؟ نه، قل انزله خدا، برهانش در کنارش، و اسر و قولکم اوچ هرو به انه علیم بذات صدور الا یعلم من خلق. آیا اون کس که آفریده نمیداند؟ میشود بیافریند از عدم و نداند؟ بعدن دو صفت میگد، و هو اللطیف الخبیر، نمیگد و هو الغفور الرحیم، نمیگد و هو الجبار العظیم، میگد و هو اللطیف الخبیر. لطیف گاهی صفت خود خداست. الله لطیفان یعنی لا یرا، الله لطیفان لا یرا، چیزی که لطیف است ریزه با چشم دیده نمیشه. ریزها را ما همیشه به وسیله ابزار میبینیم. اللطیف یعنی لا یرا، لطافت نشانه لا یرا، و هو اللطیف لا یرا. اما در این حال که ما او را نمیبینی، او همه شماها را میبینه. الخبیر، او لاجرا، اما در این حال که لاجراست، خبیر است بر همه اعمال ما و آثار ما آگاهه. بنابراین لطیف صفت خود خداست، نه صفت فعل خدا، صفت ذات خدا. لطیف چیزی که لطیف باشد، ریز باشد، قابل رؤیت نیست. خدا میخواد با این زبان عرب که مسلماً ناقص است از اون معارف، معارف بالاتره، زبان عرب که بهترین زبانهای دنیاست، ولی توانای معرفی اون آدم بالا را نداره. آدم بالا یه حقایق است که زبان بشر از اون قاصره، و لذا میفرمگد و هو اللطیف، دیده نمی شود، همینطور که موجودات لطیف دیده نمی شود. اما الخبیر لطیفه، اما الخبیر ممکنه جناب عالی لطیف را صفت فعل خدا بگیری، اون این است که موجودات ریز را آفریده، مورچه را آفریده، ذرات را آفریده. در واقع لطیف هم میتواند صفت ذات باشد، هم میتواند صفت فعل خدا باشد. یه حدیثی در اینجا هست، من میخونم، عرض کنم خدمت که مرحوم کلینی در کافی از ابوالحسن، حالا این ابوالحسن یا ابوالحسن اول امام کاظم یا ابوالحسن دوم امام رضا، ظاهرا دوم، فی حدیث طویل، یا فت انما قلنا اللطیف للخلق اللطیف. امام میفرماید و لعلمه بالشیء اللطیف. امام لطیف را صفت ذات نگرفته، صفت فعل گرفته. علمه بالشیء اللطیف، در واقع لطیف دو معنا دار. معنی اول خود ذات لطیفه یعنی لایرا، نه لطیفه یعنی موجودات ریز آفریده، و به یک معنا عالم به موجودات ریزه. اولا ترا وفقک الله و ثبتک الى اثر صنع حیف نبات لطیف. اون گیاهان ریز و غیر لطیف خشن و من الحیوان الصغار و من البعوز و الجرجس و ما هو اصغر من ما لا تقادو تستبینه بالعیون، اتم که با چشم دیده نمیشه، حتی این را هم میبیند آگاه و یشهد الا ما ذکرنا الله لطیفا. بنابراین لطیف را گاهی صفت ذات بگیریم به معنی لاجرم، گاهی به معنی فعل بگیریم موجودات ریز آفریده و در عین حال از همشون آگاهه. من یه حدیث دیگر بخونم. آقا امیر مؤمنان شهید این ماه علم خدا را چنین تعریف میکند، همه من این خطبه را حفظ کنیم. بفرمگد الحمدلله الذی یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات و معاصی العباده فی الخلوات و اختلاف النینان فی البهار الغامرات و تلاطم الماء بالرياح العاصفه. آقا با این علم سرشارش در 25 سالی که خانه نشینه باید چه کند؟ چاه بکرد، آب برای مردم درست کنه، خرما بکارد، کارش همین بود. شخصی که باید مدیر جامعه باشد بعد از پیغمبر اکرم با علم کذایی، کارش همین بوده. به 25 سال یا عرض کردم ایجاد ما کند یا ایجاد قضا، کار دیگه غیر از این نبود. بفرمگد الحمدلله الذی، حمد خدایی را که یعلم عجیج الوحوش، از ناله های جگر خراش وحشیان آگاهه. آنهایی که در جنگل ها نعره می کشن آگاهه. و معاصی العباده فی الخلوات، بندگان خدا که در خلوت خانه گناه می کنن آگاهه. و اختلاف نینان، نینان چیه؟ جمع نونه، نون یعنی ماهی. و اختلاف نینان، اختلاف راه رفتن، راه رفتن ماهیان در دریاهای عمیق، در اقیانوس آرام. یک ماهی ریزی که در قعر دریا به یک سمت می رود از اون آگاهی. و اختلاف نینان فی البحار الغامرات، بعدنم می فرمگد و تلاطم الماء، آب دریا که موج می زند تلاطم به وسیله بادها از اون آگاهی. اگر واقعا خدا را چنین ببینیم کمتر گناه میکنیم. خدا رحمت کند استادمون حضرت امام که فردا روز وفاتشه میفرمود جهان محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنیم. این تعبیر تعبیر علمی ایشانه. خب فردا که البته همه من عزاداریم، اما منزل ما جلسه ما برقراره، هم نماز ما و هم انشاءالله تفسیرمون و در این حال هم کلمه ای در باره امام فردا من برای دوستان بحث میکنم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.